biter sana zince zaman ne güzel. Çünkü sigoli beresi bir mezar. Oh, ne deyem tu be dağ dilem beresi. تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی. چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
پویش هشتگ قهرمان من. شما همراهان رادیو گفتگو می توانید به مناسبت روز پدر برای پیوستن به این پویش از لحظه دستبوسی با پدر خود عکس بگیرید و از طریق پیام رسان بله به شماره 0903-913-4744 برای من ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نمای رادیو گفتگو و سایت شبکه و درگاه‌های فضای مجازی شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه. این شماره فقط جهت ارسال تصاویر میباشد و با این شماره تماس نگیرید. به عکس‌های ارسالی به غیر قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.
در سال 1344 محمد حنیف نژاد سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کرد. ساواک محمد حنیف نژاد و دیگر کادر مرکزی سازمان را به خاطر فعالیت‌هایشان دستگیر و اعدام می‌کند. در دهه 50 سازمان عملا به دو دسته داخل زندان به رهبری مسعود رجوی و بیرون زندان به رهبری تقی شهرام تبدیل می‌شود. در سال 57 تقی شهرام توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم می شود و رهبری سازمان در اختیار مسعود رجوی قرار می گیرد. همکاری های مسعود رجوی با بنی صدر رئیس جمهور وقت سرانجام آنها را در سال 60 به پاریس ختم می کند. مجاهدین خلق برای ایجاد تغییر و رسیدن به قدرت به ترور رئیس جمهور، نخست وزیرش، رئیس حزب جمهوری اسلامی و 12,000 نفر از مردم عادی روی می آورند. پس از شکست در پروژه ترور، مسعود رجوی با همکاری صدام و انتقال نیروهایش به عراق می رود و دوشادوش صدام در جنگ تحمیلی مقابل مردم ایران می ایستد. در مرداد ماه 67 چند روز پس از قطعنامه، رجوی در عملیات فروغ جاویدان قصد فتح تهران را می کند، عملیاتی که با شکست روبرو می شود. با سقوط صدام، سازمان به شکل رسمی به همکاری با آمریکا روی می آورد. سازمان مجاهدین خلق با خط مشی مبارزه با آمریکا در راستای خلق حیات سیاسیش را شروع و امروز با برگزاری همایش‌های سالیانی دیرپند و دعوت از سناتورهای آمریکایی به حیات سیاسی خود به نام خلق ادامه می‌دهد.
پس از دستگیری های گسترده کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق توسط ساواک، مسیر جدیدی برای مجاهدین خلق رقم خورد، مسیری که آنها را به دو دسته تبدیل کرد. پس از اعدام رهبران سازمان مجاهدین خلق، اعضای باقی مانده فعالیت خود را در زندان ادامه دادند. آنها در آغاز شروع به تبلیغات و عضوگیری کردند.
یعنی ما از 52 به بعد دو تا سازمان داریم، یه سازمان توی زندان که هر کدوم از بچه‌های مذهبی، دانشجو، کسی که از در واقع بخاطر مبارزه با شاه دستگیر می‌شد، اینا تو زندان اینا سعی می‌کنن عضوگیری کنن، بعد یه تشکیلات خیلی منظمی شبیه گارد آهنینی که فاشیستای هیتلری تو دنیای تو اروپا تشکیل می‌دادن، یعنی انضباط شدید.
در سال 1352 روزهای جدیدی برای سازمان ورق خورد. تشکیلات سازمان به دو دسته درون زندانی و خارج زندانی تقسیم شد. مسعود رجوی برای به دست گرفتن رهبری سازمان مجاهدین فعالیت درون زندانیش را شروع کرد. تقیه شهرام در بهار 52 در نشستی که به بررسی مسائل و مشکلات سازمان تشکیل شده بود، مسئول شاخه سیاسی تئوریک سازمان شد. تقیه شهرام به تغییر ایدئولوژی سازمان از اسلام به مارکسیست روی آورد. او در شروع تغییرات آرم سازمان را نیز دستخوش تغییر و تحول می کند. اما منابع مارکسیستی سازمان و تحلیل های مبتنی بر این نگرش برایش جاذبه بیشتری داشت.
تقیه شهرام کیه؟ کسیه که به شکل خیلی عجیبی از زندان ساری میتونه فرار کنه و بیاد و دوباره در رأس سازمان، اون تعدادی که از در شهرها خونهای تیمی مونده بودن، قرار میگیره.
و اون بچه‌ای که بیرون بودن از نظر سطح فکری و روشن فکری از این تقیه شهرام پایین تر بودن، مثل همین وحید افراخته، مثل محسن فاضل، مثل محمد یزدانی، مثل همین آقای شریف واقفی، اینا ظاهرش حداقل اگه بیشتر من خودباخته این شدن.
تقیه شهرام نه اینکه مارکسیست بشه، نه مارکسیست بوده، نه مسلمان بوده، نه رجوی مارکسیست، نه مسلمانه. فکر کرد که اگر مارکسیست بشه اقبال بیشتری نصیبش خواهد شد
و سازمان رو کم کم به سمت مارکسیست می‌بره، به سمت اینکه دین رو کنار بذارن رسما. مثلا بهمن بازرگانی مارکسیست شده، خودش میگه، میگه من 4 سال تو زندان پیش نماز بودم و بسیاری از مبارزین مسلمان به خاطر قرائت قشنگ و نمازهای طولانی که من داشتم پشت سر ما وا میستادن، در حالی که من خودم اصلا مارکسیست بودم، خدا رو قبول نداشتم. که خیلی از بزرگان حتی مذهبی فکر میکردن اینها یه گروه مؤمن و در واقع مبارز هستن، واقعا مجاهدن،
مثل آقای طالقانی، آقای هاشمی، آقای منتظری، ربانی، شیرازی، انباری و دیگران که تو زندان بودن. اینها احساس شکست کردن، احساس سرخوردگی کردن، برای اینکه اینا رو هی تایید کرده بودن، تبلیغ کرده بودن، پول بهشون داده بودن، کمک‌های مالی به اینا داده بودن.
کمان که در کتاب مثلا شناخت که کتاب اعتقادی سازمان هست و این کتاب رو میبرن پیش حضرت امام 2 بار و یه بار توصیف میکنن، یه بار میبرن و امام کتاب رو میخونه و به شدت سال 50 و 51 هر گونه تایید سازمان رو که از امام میخواستن امام میگه من تایید نمیکنم.
پس از تغییر ایدئولوژی، سازمان مجاهدین خلق چند عملیات را طراحی و اجرا کردند: ترور سرهنگ هاوکینز، سرهنگ شفر و سرهنگ جک ترنر، 3 مستشار نظامی آمریکا، نام سازمان مجاهدین خلق را دوباره بر سر زبان ها انداخت. سازمان مجاهدین که تا قبل از این عملیات های ترور دستاورد چندانی نداشت، مسیر تغییر ایدئولوژیکش هموارتر شد. تقیه شهرام در خانواده مذهبی روش نکرده بود و به واسطه دوستان خود محمد حیاتی و علیرضا زمردیان گرایش های مذهبی پیدا کرده و با آثار مهندس بازرگان آشنا شده بود.
از سال 52 سازمان به مرکزیت شهرام و البته بهرام آرام و افراد دیگری، رضا رضایی و افراد دیگر، شروع میکنه کارهایی رو انجام میده که قبل از اون انجام نداده بود. مثل اینه که مثلا وقتی سازمان مشکوک میشه به بعضی از افرادش، اونها رو میگیره و شکنجه میده، یا بعضی از افرادی که سازمان مشکوک میشه که اینها نکنه با ساواک همکاری میکنن، دستور قتل میده. تقریبا اولین کسی که فکر میکنم بر اساس اسناد موجود عضو سازمان بوده، فقط شک میکنن که نکنه این با ساواک همکاری میکنه، دستور قتلشو در سال 52 میدن، شخصی به نام جواد سعیدی. و جالب، اون کسی که در قتل جواد سعیدی مشارکت داشته خودش بعدا قربانی تصفیه سازمانی میشه. اصلا واژه‌ای به نام تصفیه تو سازمان شکل میگیره از سال 52 وقتی تقی شهرام میاد. یعنی بنیان‌های فکری انحرافی تو سازمان از سال 46 بود تا 51 تا 52، اما این رفتارهای کلن مغایر با دین و مذهب دیگه از سال 52 شدت پیدا میکنه. یکی از این رفتارهای در واقع این تصفیه هاست. خیلی راحت به هر کسی که مشکوک میشدن تا سرحد مرگ شکنجه میدادن.
تقیه شهرام پس از تغییر ایدئولوژی سازمان با مخالفانی روبرو شد. از این رو او برای خاموش کردن مخالفان به تصفیه های درون سازمانی روی آورد. مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف از مخالفان تغییر ایدئولوژی سازمان بودند.
اشکالاتی که اینها بر مذهب وارد کرده بودند، مجید میپذیره که اینا اقدام دیگه‌ای نکنن تا این به این سوالات جواب بده. میره این سوالا رو روش کار میکنه، حتی اطلاعی که ما پیدا کردیم مخفیانه با شهید آیت الله غفاری در منزل ایشون صحبت میکرده و این بحثای ایدئولوژیکی رو و این سوالات رو پاسخاش رو تهیه میکرده تا اردیبهشت ماه 54 که قراری داشتن که ایشون میبایستی میرفته صحبت میکرده، اونها طرح ترورش رو از قبل آماده کرده بودن و به جای صحبت ایشون رو ترور میکنن و برای اینکه این خیانتشون هم باز نشه میبرن در بیابانهای مسکرآباد با طرح قبلی و جسد رو هم حتی میسوزونن. و که بعد از این ماجرا که حالا ما هم هیچ اطلاعی پیدا نکرده بودیم، در شهریور ماه که تو این فاصله اردیبهشت تا شهریور ماه یه تعدادی از همین مارکسیستا دستگیر میشن و چون اعتقادی هم نداشتن با اولین شکنجه همه چیز رو اقرار میکنن و ساواک هم که نمیدونسته چه کسی ترور شده بوده و یه درگیری داخلی بوده متوجه میشه و در شهریور ماه بود که ساواک ما رو به تهران کمیته مشترک احضار کردن و اونجا مسئله رو بازگو کردن که انتظارم داشتن حالا که قاتلین دستگیر شده ما از رژیم تشکر و قدردانی بکنیم که با مخالفت ما مواجه شد.
مجید شریف واقفی مسئول شاخه کارگری سازمان در تصفیه های درون سازمانی به قتل رسید.
بقایای جسد رو هم که ساواک رفته بودن در همون محل برداشته بودن آورده بودن در ساواک و عکس برداری کرده بودن که در روزنامه های اون موقع هم چاپ شده بود، دیگه مشخص نشد که حتی بقایای جسد رو هم کجا بردن. روز بعدش که قرار با صمدی لباف داشتن و صمدی لباف قبلش با مجید قرار داشته، بلکه مجید سر قرار نیامد مشکوک میشه و سر قراری که با اون آقایون مارکسی شده داشته مسلح میره.
مرتضی صمدی لباف توانست از دست نیروهای سازمان فرار کند ولی به دام نیروهای ساواک افتاد و اعدام شد.
بعد از ظهر با برادر من قرار ملاقات داشتن و میخواستن همون کاری که با مجید شریف واقف کردن با مرتضی صمدی لباف هم انجام بدن و ایشون هم وعدن که هیچ مانعی دیگه جلو راهشون نباشه، هر کاری دلشون بخواد بکنن. و چون آقا مرتضی ما یه فرد نظامی بوده تو کادر نظامی سازمان هم فعالیت میکرده، تو محیطی که میرد که براش نقشه ترور کشته بودن میرسه اونجا متوجه میشه که اینجا محیط ناامنه. به بهرام آرام میگه که اینجا محیط ناآرامه، بیا از اینجا بریم. که بهرام تو اطلاعات بعد خودش میگه که میگفت اگر صمدی از اینجا میرفت و سازمان میفهمید که لو رفت این جریان شریف واقف میفهمید برای ما خیلی بد میشد. اصلاحی خودش میکشه و به طرفه آقا مرتضی میگیره و میگه که باید با من بیای. آقا مرتضی چون خودش مسلح بوده با این اصلاحی رو میذاره توی فک آقا مرتضی ما و تهدیدش کنه که بیاد بریم. تو همین گیره داد آقا مرتضی اصلاحی میکشه و یه تیر میخوره فک آقا مرتضی، یه تیر هم میخوره توی پهلوی آقا مرتضی. در همه هین آقا مرتضی ما میتونست این وحید افراخته رو بزنه ولی چون متدین بوده و کسی بوده که میگفته من با اینا کاری ندارم، مسئله اصلیش کسی دیگه بوده، با رژیم پهلوی میجنگیده، با دشمن آمریکا میجنگیده و با اون تفکرشون بوده، تیراندازی هوایی میکنه و از محل فرار میکنه.
جلسه دادگاه است نیست؟
کامرای چهارم بریزامیست مرتضی صمدی لباف.
من از سال 1350 به عضویت سازمان مجاهدین درآمدم. در آن موقع این گروه دارای اعتقادات اسلامی بود در حالی که ما به فلسفه الهی اسلام معتقد بودیم، کتاب‌های مارکسیستی را بدون اینکه از دید فلسفی الهی مورد بررسی قرار داده می‌خواندیم و حتی در بعضی موارد آنها را تأیید می‌کردیم. این مسئله به اضافه آمدن فردی در کادر رهبری گروه که خودش مارکسیست بود و به دروغ وانمود می‌کرد مسلمان است و برای ما قرآن می‌خواند در حالی که به آن اعتقاد نداشت، همچنین پایین بودن سطح توریک و کمی آگاهی اعضای دیگر گروه باعث مارکسیست شدن این گروه گردید. گروه بعد از این با افراد مذهبی چنین برخورد می‌کرد. به آنها می‌گفتند شما دارای صداقت هستید. آنها را در جریان بیشتر کار قرار می‌دادند و اگر نمی‌پذیرفتند به حیله متوسل می‌شدند. ابتدا سعی می‌کردند روحیه او را خرد کرده یا اینکه تصفیهش می‌کردند. از کارهای رهبری همین گروه مجید شریف واقفی که قبول نکرد، او را ابتدا به خائن بودن متهم کردند و بعد هم او را کشتند.
سباک وحید افراخته یکی از اعضای سازمان مجاهدین را دستگیر کرد. وحید افراخته اطلاعات زیادی را در اختیار سباک قرار داد و این اطلاعات بازوی عملیاتی و میدانی سازمان مجاهدین خلق را توسط سباک قطع کرد. افراخته با تمام همکاری هایی که با سباک کرد به دلیل شرکت در ترور سرهنگ های آمریکایی هیچ تخفیفی در حکمش دریافت نکرده و اعدام شد.
متهم ردیفی کن تیرنظامی رحمان افراخ.
من در این دادگاه به عنوان کسی که در عملیات متعدد ترور و انفجار بمب شرکت داشته و به عنوان فرمانده تیم عملیاتی گروه مارکسیستی مجاهدین که در این حال در کادر رهبری گروه نیز شرکت داشتم محاکمه می شدم. مجید شریف واقفی به دلیل اینکه اندکی از تمایلات مذهبی خود را حفظ کرده و مارکسیست نشده است محکوم به اعدام شده و ترور می شود و با اینکه در گروه خواندن کتب مذهبی تحریم شده، تمام مدارک آموزشی قبلی را که آیه ای از قرآن یا خطبه ای از نهج البلاغه در آن آمده بود سوزاندند و از بین بردند، ولی باز هم در برخورد با یک فرد مذهبی ادعا میکنند ما با شما وحدت داریم. باز هم میگویند شریف واقفی را به دلیل مذهبی بودن نکشتیم، زیرا او مذهبی نبود بلکه خائن به خلق و انقلاب بود. چرا چنین میگویند؟ زیرا میخواهند از کمکهای مذهبی ها برای اجرای مقاصد شوم خود سوء استفاده نمایند و آنگاه که توانستند ضربه خود را به عقاید مذهبی وارد سازند.
سازمان مجاهدین خلق برای اینکه مانع از لو رفتن خانه های تیمی اش شود، به عضوگیری زنان دختران در راستای یک پوشش روی آورد.
توی سازمان مجاهدین خلق بلافاصله وقتی که تشکیل شد فقط مرد مجرد عضو می گرفتن، مرد متأهل و زن عضو نمی گرفتن. می گفتن خلاف، چون می خواستی محیط بسته ایزوله باشه نمی شد. در پروسه زمان به لحاظ استقرار دوچار مشکل شدن، یعنی محمل می خواستن، چون می رفتن یه خونه می گرفتن فقط مردا اینجا دارن دو دادن، خب یه همسایی ها صداشون در می آمد.
همین شریف واقفی توی خونه یه زمانی رفته بود توی خرکشته، اتاقی مثل خرکشته گرفته بود، اونجا دختر صابخونه بهش گفته بود بابام لو داده تو را و امشب قرار بیان بگیرنت، چون به ما خبر میدن ما بریم خونه عمومون. ببینه میگه خب چرا به من داری میگی؟ میگه خب من دیدم تو نماز میخونی، نمیدونم برای وضو میگیری، از این حرفا، که این چراغ پشت اتاق رو روشن میذاره و زور پشتمون پشتبونا فرار میکنه که وقتی میان نمیبینن. یعنی این همراهی هم میکردن، ولی خب لو میرفت. برای که لو نره، این اتفاقا نیفته، قرار شد که خانم ها عضو بگیری بشن. یعنی اصلا علت عضو بگیری خانم ها خواهران و دختران در سازمان مجاهدین این بود که خانه پوشش داشته باشه.
خب این دخترها خیلیشون از خانواده های دینی بودن، جذب می شدن، اما وارد مناسبات سازمان که می شدن مخصوصا از سال 51-52 به بعد کم کم دیگه حلال حرام کنار گذاشته می شد.
ما که الان دیگه مانع شرعی نداریم، بعد با حفظ جهات اخلاقی مسئله جنسی بچه ها را به نحوی حل کنیم.
یه دختر مثلا 16-17 ساله در یه خونه تیمی با یه پسر مجرد تنها رها می شدن که اینا خونه تیمی هن. و اینا هیچ نسبتی هم با هم نداشتن. بعدها بعضی از اینا با هم ازدواج میکنن که بهش میگن ازدواج های سازمانی یا ازدواج های مصلحتی.
یه خونه چهار نفر فرض کنید توش زندگی میکردن، سه تا پسر یه دختر، یه مسئول این خونه داشت دیگه، معمولا دختر زن اون مسئول میشه.
بعد عوض میشد، مثلا این خانم میرفت خونه تیمی دیگری دوباره با دو تا سه تا آقای دیگه و همینطور. یعنی این زندگی که دیگه هیچ مبنای شرعی و دینی نداشته.
منابع مالی سازمان تا قبل از تغییر ایدئولوژیک توسط مردم و ثروتمندان مذهبی که مجاهدین خلق را یک سازمان دینی و مسلمان میپنداشتند تأمین میشد. تغییر ایدئولوژی سازمان جدیترین خطر برای تأمین منابع مالی بود. اما تقی شهرام برای تأمین منابع مالی روش‌های دیگری را پایه‌گذاری کرد.
یک بخش از بحث تأمین نیازهای مالی سازمان این بود که اینها با اینکه خودشون یک سازمان دینی جلوه داده بودن، سعی می‌کردن که از طریق خانواده‌های مذهبی، از طریق مؤمنین، کسایی که حتی مثلا افراد متدینی که ثروتمند بودن، کمک مالی بگیرن. و این هم در واقع از اون زیرساختایی است که این سازمان اسم نفاق روش گذاشته شد. یعنی سازمانی که دیگه رسما داشت به سمت مارکسیسم می‌رفت، هر جا کم بود داشت می اومد سراغ اون روحانیون و کسانی که فکر میکردن این سازمان سازمان دینی است، خودشون اینجوری دینی جلوه میدادن، از منزل افراد دیندار استفاده میکردن، از کمک های مالیشون استفاده میکردن، به عنوانی که ما مجاهدیم، ما با آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجران عظیما خودشون رو معرفی میکردن، ما داریم با شاه مبارزه میکنیم، اعتماد دینداران رو به خودشون جذب میکردن، کمک مالی میگرفتن، اونم تو خونهای تیمی خرج میکردن که هفته به هفته دختر و پسر نامحرم با هم تنها بودن.
مثلا امام به هیچ وقت حاضر نشد وقت وجود چیزی به وقت اینا بخشش کنه. اینا خیلی نامه نوشتن به امام، آیت طالقانی این آقایون دیگه، اینا نامه نوشتن به امام که این بچه ها اینجا داره شکنجه میشن، زندان میرن، اعدام میشن، فلان، شما اجازه بده از سهم امام کمکی به اینا بشه. و امام زیربار نرفت، گفت که اینا کارشون درست نیست.
سرقت از ادارات دولتی به خصوص بانک ها به عنوان پروژه مصادره انقلابی یکی از راهکارهایی بود که تقی شهرام برای تأمین منابع مالی سازمان مجاهدین از نیروهای سازمانی خواستار شده بود. در پروژه مصادره انقلابی نیروها این اختیار را داشتند هر آنچه باعث بهبودی منافع سازمان مجاهدین می شود را مصادره کنند.
خیلی از کسانی که عضو سازمان میشن از سال 51 به بعد، 50-51 به بعد، از اونا خواسته میشه که اگر تو ادارات دولتی رفت و آمد دارید یا در مکانهایی که مثلا وابسته به دولت و غیره، حق دارید که مصادره کنید، اموال یا از اداره دولتی بردارید، بدزدید و بیارید برای سازمان هزینه کنید.
مردم هم بخشی از این مصادره انقلابی بودند. نیروهای سازمان مجاهدین می توانستند حتی در راستای اهداف خود و سازمان اموال مردم و وسیله نقلیهشان را مصادره کنند و هر گونه مخالفتی از جهت مردم در مقابله با مصادره اموالشان با برخورد نیروهای سازمان مجاهدین مواجه می شد.
که این بعدن تحت عنوان مصادره انقلابی میرسه به اینجایی که اعضای سازمان وقتی مثلا توی خیابون گیر میکردن که ساواک دنبالشون بود یا نیروهای شهربانی محاصرهشون میکردن، بارها ما داشتیم که مثلا میان سراغ یه موتور سوار خیلی رهگذر عادی و تهدیدش میکنن که موتورتو بده میخوای فرار کنی، که ما مواردی داشتیم که مثلا سال 52 به بعد فرد حاضر نمیشه موتورشو به سازمان بده و اینا میکشنش و سوار موتورش میشن فرار میکنن. بعد وقتی افراد برمیگردن مثلا نیروی بوده که گرایش دینی داشته، میگه آخه به چه حقی اونو کشتین؟ ما مگه تو اسلام کشتن اینقدر راحته؟ میگه خب چون موتورشو نداد فرار کنه. میگه خب نخواسته موتورشو بده، مگه ما حق داریم که آدمو رو به جرمی که موتورشونو ندادن به ما، بعد ما چه جوری برای خلق داریم؟ اینا مگه خلق نیستن که خود این افراد مسئله دار تلقی میشه و بعداً باش برخورد میشه. و یه بخش دیگه‌ای که گروه‌های چپ ایجاد کردن، این شدن واسه چریک‌های فدایی حمله به مؤسسات دولتی به اسم مصادره، که اول بنیانگذار این روش چریک‌های فدایی و گروه بیژن جزنی بودن که حمله می‌کردن به بانک‌ها و موجودی بانک‌ها رو سرقت مسلحانه می‌کردن، که بعدها مجاهدین خلق هم سعی کردن که از این روش حالا در جاهای متفاوتی استفاده کنن، که این روش تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم ادامه داشت و حتی در سال‌های 58 و 59 و 60 هم به اشکال مختلف این روش استفاده می‌شد به اسم مصادره انقلابی یا مصادره بانک‌ها. با چه توجیهی؟ با این توجیه که اینا پولای خلق، ما مجاهد خلق، این پولا رو می‌خوایم بگیریم در راه آزادی خلق هزینه بکنیم.
تقی شهرام در 11 تیر ماه 1358 پس از انقلاب دستگیر شد.
آقای محمد تقی شهرام بر طبق اسناد و مدارک غیر قابل انکار دستور قتل، تصفیه، اخراج و شکنجه مسلمانان متعهد انقلابی را تحت عنوان ضدیت با رهبری سازمان و غیره صادر کردند، طبق دلایلی که در متن کیفرخواست به آنها اشاره شد. با توجه به موارد فوق از مقام محترم ریاست دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم عادلانه شرعی را دارم.
من تمام بحث عمده من راجع به صلاحیته، من راجع به دفاع حرف عمده‌ای نخواهم زد. یک مسئله مهمه، شما دارید تشکیلات انقلابی رو با یک چنین سوابقی دارید به محاکمه میکشونید. اینو باید روشن بکنیم آقا، چرا این مدعی به دادگاه انقلاب؟
شما میخواهید بگید که من باید هر چی دلم خواست تحمیل بکنم به دادگاه انقلاب. شما اگر میخواهید از وقت دفاعتون استفاده بکنید با ضوابط دادگاه از این وقت استفاده کنید، نمیخواهید به هیچ وجه دادگاه تسلیم خواست شما نمیشه.
پس یک راه دیگه وجود داره. شما اجازه بدید بنده جلسه دادگاه رو ترک بکنم و شما حکم غیابی خودتون اعلام بکنید.
با اینکه او دادگاه را به رسمیت نمیشناخت، اما پس از یک سال زندان در مرداد ماه 1359 به جرم صدور دستور ترور مجید شریف واقفی و صمدیه لباف محاکمه و اعدام شد. مسعود رجوی به دلیل نبود رقیبی به رهبر سازمان مجاهدین خلق تبدیل شد.
از سال 55 هم در واقع تقریبا ساواک تورش رو چنان پهن میکنه که سازمان همه یا فراری میشن یا دستگیر میشن و چیز دیگه از سازمان مجاهدین خلق بیرون باقی نمیمونه. اون تیمی که تقی شهرام مسئولیتش رو عهده داشت اصلا دیگه رسما میان مارکسیست لنینیست میشن و به تدریج به عنوان سازمان مجاهدین خلق سازمان شاخه مارکسیست لنینیست شناخته میشن و اصلا میگن مبارزه با شاه اشتباهه. بعد بریم کتاب بخونیم، کار تئوریک کنیم و اصلا مبارزه تعطیل، خداحافظ. دیگه از سال 56 عملا چیزی که از سازمان مونده سازمانی است که در زندان مسعود رجوی داره متشکل میکنه، کادرسازی میکنه، نیروسازی میکنه و جالب هم هست که مزاحمتی هم از سوی ساواک متوجه مسعود و موسی خیابانی و بقیه کادراشون نیست، امثال حسین ابریشمچی و غیره.
زخم ترور مونده روی تن ایران، قلبم ترک خورده، قلبم برادر جان، از زخم هفت تیر، از زخم نامردی، از گله دشمن، شلیک بی اعلام، پاشیده رنگ خون رو خاک پاک من، ای بی وطن بسته هر راج خاک من، تو شعر من خنجر بی وقت گل کرده، گل کرده تو بغض اندوهناک من، اندوهناک من. فلک